ساعت 22 به وقت ایران. جمعه 20 ژانویه 2012 میلادی، 30 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسمفر با تازه ترین خبرها.
سپاس از شما و در چارچوب مجله شبانگاهی من باز هم سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. سازمان نظارت بر رعایت ضوابط رسانه‌ای بریتانیا موسوم به آفکام روز جمعه مجوز پخش شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به دولت ایران را لغو کرد. آفکام در حکم خود گفته است که مدیران پرس تیوی در برنامه سازی از تهران دستور می‌گیرند و این شبکه مقررات این نهاد نظارتی را نقض کرده است. پرس تیوی در واکنش به این حکم آن را مصداق بارز سانسور خوانده است. به دنبال حکم آفکام، شبکه پرس تیوی از فهرست شبکه‌های ماهواره‌ای اسکای در بریتانیا حذف می‌شود، اما به گفته مدیران پرس تیوی برنامه این شبکه همچنان از طریق اینترنت قابل دریافت است. سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اتهام درز اطلاعات مربوط به دانشمند هسته ای ایرانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از گیل تیودور سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، این سازمان نام مصطفی احمدی روشن را منتشر نکرده و او را نمی شناخته است. در پی ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بخش بازرگانی سایت هسته ای نتنز، مقام های جمهوری اسلامی درز احتمالی اطلاعات آژانس را در قتل او مؤثر دانستند. قرار است کشورهای گروه 5+1 در بیانیه‌ای به طرح شرایطی بپردازند که ایران باید برای بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای آنها را عملی کند. پیش بینی می‌شود کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا در ساعات آینده در راستای ترغیب ایران به اثرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای این بیانیه را صادر کنند. بنابر گزارش‌ها این بیانیه در برگیرنده جزئیات پیشنهادی است که کشورهای 5+1 حدود 2 ماه قبل آن را به ایران ارائه کرده بودند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی در ایران، تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم‌ها دانست. نیکولا سارکوزی که امروز جمعه برای دیپلمات‌های فرانسوی در پاریس سخن می‌گفت، اظهار داشت مداخله نظامی نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه موجب بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه و حتی فراتر از آن خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه ضمن تأکید بر اینکه کشورش برای جلوگیری از مداخله نظامی همه توان خود را به کار خواهد برد، افزود برای احتراز از مداخله نظامی تنها یک راه وجود دارد و آن اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر و بسیار قاطعانه‌تر علیه ایران است. به این نخریدن نفت ایران توسط همه کشورها و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران را از جمله این تحریم‌ها ذکر کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی خواهند کرد. به دنبال بازداشت بنیانگذار و صاحب وبسایت مگا آپلود توسط پلیس نیوزیلند، هکرهای گروه آنونیموس یا ناشناس مسئولیت حمله به چندین سایت مهم دولتی و غیر دولتی آمریکایی و اروپایی را بر عهده گرفتند. مگا آپلود یکی از بزرگترین سایت‌های آپلود جهان است. اتهام بنیانگذار آن بارگذاری میلیون‌ها ترانه و فیلم و موزیک روی سایت مگا آپلود بدون اجازه صاحبان آنهاست. علی باقری معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از گفتگو با مقامات روس برای رایزنی با مقامات چینی از مسکو رهسپار پکن شد. او روز چهارشنبه به مسکو رفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار او با وزیر خارجه روسیه درباره آخرین تحولات مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات با گروه 5+1 و مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر شد. معاون سعید جلیلی از مسکو عازم پکن شد تا با مقامات چین در خصوص تحولات دو جانبه و آخرین تحولات موضوع هسته‌ای به بحث تبادل نظر بپردازد. این دیدارها همزمان است با افزایش فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم ایران.
مرداد قاسمفر، تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هشدار میگوید فرصت برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی دارد برباد می رود. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، با افزایش احتمال درگیری‌های نظامی با جمهوری اسلامی، روسیه دست به فعل و انفعالات نظامی زده است. انگلیسی‌ها هم می‌گویند enough is enough. دیگر بس است. با این نتیجه گیری پروانه کار پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بریتانیا لغو شد. دانشگاه علامه طباطبایی را دریابید. این دانشگاه در آستانه فروپاشی است. خواهیم دید که استادان علامه طباطبایی ابراز نگرانی کردند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. فرصت برای رفع صلح‌آمیز بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی دارد رو به پایان می رود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که خود را پیشتاز تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی می داند به دلیل سرباز زدن جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با این یادآوری و هشدارگویی افزوده است هر گونه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی سراسر خاورمیانه و حتی فراسوی آن را میتواند دستخوش جنگ و هرج و مرج کند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میدهد.
رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در جمع دیپلمات‌ها در پاریس با طرح اینکه فرصت برای حل صلح‌آمیز مناقشه اتمی ایران رو به پایان است گفت تنها راه جلوگیری از رویارویی نظامی اعمال تحریم‌های قاطعانه‌تر و سختگیرانه‌تر علیه ایران است. رئیس جمهوری فرانسه از همه کشورها خواست خرید نفت از ایران و مبادلات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم و دارایی‌های این بانک را مسدود کنند. رئیس جمهوری فرانسه گفت
La France fera tout pour éviter l'intervention militaire, mais il y a une seule solution pour l'éviter.
فرانسه همه تلاش خود را برای پرهیز از یک درگیری نظامی انجام می‌دهد، اما تنها راه حل جلوگیری از جنگ این است که تحریم‌ها شدیدتر و قاطع‌تر باشند. تحریم‌هایی که در برگیرنده خرید نفت ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.
Qui passe par l'arrêt de l'achat du pétrole iranien par tous. Et le gel des avoirs de la banque centrale iranienne.
به گفته آقای سرکوزی کشورهایی که از اعمال تحریم علیه حکومتی که با تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کشورش را به سوی فاجعه می‌برد حمایت نمی‌کنند مسئولیت بروز جنگ احتمالی را بر دوش دارند. رئیس جمهوری فرانسه با یاد کردن از چینی‌ها و روس‌ها به عنوان دوستان خطاب به این دو کشور گفت کمک کنید تا صلح را در جهان تضمین کنیم، ما به شما نیاز داریم. آقای سرکوزی در این حال گفت مداخله نظامی مشکل را حل نخواهد کرد و تنها باعث بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه و متاسفانه شاید در تمام جهان خواهد شد. اظهارات آقای سرکوزی در حالی مطرح می شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران را اعلام کنند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت که تصمیم نهایی اتحادیه اروپا در مورد تحریم خرید نفت از ایران و بستن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور احتمالاً در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در روز دوشنبه گرفته خواهد شد. فرانسه مدت هاست که بر روی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران پافشاری می‌کند. به گفته دیپلمات‌های اروپایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تحریم خرید نفت از ایران به توافق رسیدند و تنها گرم بررسی جزئیات عملی کردن این تحریم‌ها هستند. تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است.
فریدون زرنگار. پا به پای افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، روسیه نیروهای نظامیش را در مرزهای جنوبی خود تقویت کرده است. به گفته مسئولان روس، انگیزه مسکو رفع اختلافات محلی و جلوگیری از قدرت گرفتن گروهک‌های رادیکال یا تندرو در مناطق جنوبی آن کشور است. کرملین همزمان به شدت نگران است که حمله نظامی به ایران منطقه را به آشوب بکشد و روسیه نیز از پیامدهای این جنگ دور نماند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
دمیتری چوشکین معاون وزیر دفاع روسیه از پایان سازماندهی مجدد واحدهای نظامی این کشور در قفقاز و منطقه خزر خبر داد. پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان نیز تقویت شده. نیروهای مستقر در ابخاز و اوستیای جنوبی به حالت آماده باش در آمده اند. پایگاه های نظامی در مهاجقلعه و کاسپیسک دقستان و نیز استراخان به پیشرفته ترین سلاح ها مجهز شدند. موسکو برها تأکید کرده که دلیل تقویت حضور نظامیش در قفقاز تلاش برای مقابله با گروهک های شبه نظامی محلی است. اما اخیراً درگیری احتمالی در ایران نیز از دغدغه های مقام های نظامی و سیاسی روسیه شده است. به تازگی نیکلای پاتروشف رئیس شورای امنیت ملی روسیه با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا آن را برای روسیه تهدیدآمیز خواند. همچنین دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه درگیری نظامی در ایران را تهدیدی مستقیم علیه امنیت روسیه دانست. الکسی پادبیروسکین رئیس انستیتوی تحلیل‌های نظامی بین‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه دلایل این نگرانی‌ها را چنین توضیح می‌دهد.
وضعیت واقعا خطرناک است و می تواند به شکل غیرمنتظره‌ای تغییر کند. اوضاع برای روسیه هم پیچیده و با تهدیدهای متعدد همراه است. مهمترین این تهدیدها آشوب در منطقه و قدرت گرفتن نیروهای تروریستی در قفقاز است. جنگ ثبات را برهم می زند و بعید نیست در صورت آغاز جنگ در ایران درگیری میان ارمنستان و آذربایجان نیز از سر گرفته شود یا گرجستان در پی ارتقای نفوذ خود در مناطق جدا شده از این کشور باشد. همچنین موج آوارگان ممکن است به روسیه نیز برسد. پیامدهای جنگ بسیار فراتر از تنگه هرمز و منطقه محدود آن است.
اوایل هفته جاری وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش موسوم به قفقاز 2012 در سپتامبر آینده خبر داد. هرچند این رزمایش هر سال در جنوب روسیه برگزار می شود، اما به نظر می رسد امسال ابعاد آن بسیار گسترده تر از پیش و شامل تمام نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. الکساندر ارلوف تحلیلگر سیاسی معتقد است که در کنار تدارکات نظامی روسیه باید دیپلماسی خود را برای جلوگیری از جنگ در ایران تقویت کند.
ایران находится гораздо ближе к нашим границам, поэтому естественно мы заинтересованы в том, чтобы вокруг этого государства
ایران بسیار نزدیک به مرزهای ما قرار دارد و طبعا ما علاقمندیم تا وضعیت در این کشور و اطراف آن ثبات داشته باشد. روسیه باید موقعیت خود در منطقه را با پشتوانه توانایی نظامی اش حفظ کند. حتی اگر لازم شد با تجدید همکاری‌های فنی نظامی با ایران به غرب نشان دهد که بی‌تفاوت نخواهد بود. البته بعید است ارتش روسیه وارد درگیری شود. مطمئنم هنوز اوضاع انقدر بحرانی نشده که جنگ حتمی باشد. اما این جنگ می‌تواند در نتیجه سلسله اقداماتی نسنجیده به وقوع بپیوندد. تلاش ما باید این باشد تا دو طرف را به مسئولیت پذیری بیشتر فراخوانیم تا دنیا به ورطه خشونت فرو نرود.
در ادامه تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات بر سر مناقشه هسته‌ای میان ایران و غرب، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو رفته بود تا طرح گام به گام پیشنهادی روسیه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در پی این سفر سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به رسانه‌ها گفت که مسکو همچنان به موافقیت آمیز بودن مذاکره برای حل مناقشه هسته‌ای ایران امیدوار است و وقوع جنگ را فاجعه بار می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در دنباله مجله شبانگاهی رادیو فردا، از جمله لندن با روشن کردن چراغ قرمز برای تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است استاپ ایست، پروانه‌تان لغو است. از دیدگاه مازیار بهاری، یکی از شاکیان پرس تیوی، آگاه می‌شویم. از نگرانی شماری از استادان دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوییم. استادانی نگران فروپاشیدن محل کارشان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:14 به وقت ایران، 18:44 به وقت لندن. در لندن نهاد دیدبانی یا نظارت بر رسانه‌های بریتانیا موسوم به آفکام پروانه کار شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در لندن لغو کرده است. در حکم این نهاد آمده که مدیران پرس تیوی کنترلی بر برنامه سازی های آن ندارند و تصمیم های سردبیری پرس تیوی در تهران گرفته می شود. آفکام اکنون به شبکه ماهواره اسکای دستور داده است تا پخش برنامه های پرس تیوی را در بریتانیا از روز جمعه همین امروز قطع کند. آفکام بیش از یک ماه پیش پرس تیوی را 100 هزار پوند برابر با 156 هزار دلار جریمه کرده و به آن مدتی فرصت داده بود تا پروانه ثبتش را به ایران منتقل کند. آفکام در حکم خود گفته بود که پرس تیوی با پخش مصاحبه مازیار بهاری روزنامه نگار ایرانی که در گیرودار اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در تهران بازداشت و زندانی شد مقررات این نهاد نظارتی را نقض کرده است. مازیار بهاری روزنامه نگار و نویسنده هفته‌نامه معتبر نیوزویک چاپ آمریکا که در لندن مقیم است درباره مصاحبه‌ای که سبب لغو پروانه کار پرس تیوی در بریتانیا شد به مینار بهار بست از رادیو فردا این چنین گفته بود.
یک شب بعد از حدود دو هفته که من زندان بودم منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر میرسید رئیس بازجویی من بود به من گفتش که البته من چشمم بسته بود اون طرف رو نمیدیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و گفتش که حدود 6 سال این در حقیقت روند بازجویی شما طول میکشه و خیلی هم راحت مثل این که مثلا داشت راجع به یه چیز خیلی معمولی صحبت کرد و به احتمال زیاد شما البته جاسوسید و اعدام میشید. و خب منم با توجه به این که به هر حال افراد بیگناه زیادی در جمهوری اسلامی کشته شده بودند و به هر حال خاطره زهرا کاظمی هم در یاد من بود و من خیلی احساس ناراحتی کردم و نمیدونستم چیکار کنم و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم، که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادند و سه گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردند. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس. بعد از 318 روز که من از زندان آزاد شدم من متوجه شدم که پرس تیوی نه تنها بخشی از مصاحبه من رو پخش کرده، بلکه در خبری که در مورد حمله به پایگاه بسیج شمال میدان آزادی داشتن اینو ذکر کردن که مشخص نیست بهاری به عنوان فیلمبردار اونجا اتفاقی حاضر شده بوده یا اینکه با قرار قبلی بوده، یعنی به نوعی اینا با قسمت اطلاعات سپاه که منو متهم میکرد به جاسوسی و میگفتش که شما با حمله کننده ها همکار هستید، یک جورایی هم پرس تیوی منو به همین کار متهم کرده و همینطور که خودتون میدونید این مجازاتش میتونه مرگ باشه در ایران.
پس شما از پرس تیوی شکایت کرده بودید؟
بله، شکایت من نزد سازمان آفکام بودش که در حقیقت سازمان نظارت بر بعضی از رسانه های بریتانیا هستش.
شبکه پرس تیوی وکیل هم داشت که از اونها دفاع کنه؟
بله، وکیلشون آقای متی ریچاردسون بوده که در تمام موارد با پرس تیوی با یعنی از طرف پرس تیوی با آفکام صحبت میکرده و توی حکمی هم که از طرف آفکام اومده اسمشون ذکر شده.
شبکه پرس تیوی در واکنشی که داشته خانواده سلطنتی و وزارت خارجه بریتانیا رو متهم کرده که برای لغو پروانه فعالیت این شبکه فشار می آوردن و این حکم انگیزه سیاسی داره.
از همون روز اولی که من علیه پرس تیوی شکایت کردم پرس تیوی علیه من و آفکام شروع به یک سری جعفسازی، دروغگویی و تهمت زنی کردن. اینکه خانواده سلطنتی بریتانیا نقش داشته در این حکم، اینکه من جاسوس MI6 بودم، اینکه آفکام توسط دولت اسرائیل و صهیونیستا اداره میشه، اینا جز تمام دروغ‌ها و تهمت‌هایی بودش که در این دو ساله به من و آفکام زده شده.
مازیار بهاری، گزارشگر هفته‌نامه نیوزویک و شاکی پرس تیوی. پرس تیوی در برابر چراغ قرمز انگلیسی ها. همچنان که شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادات حریفان سیاسیش گفته است تحریم‌های فزاینده اقتصاد ایران را آشفته و در حدی رسوا کننده ساخته است، در حالی که حریفان جمهوری خواه آقای اوباما میگویند که او در برخورد با جمهوری اسلامی شدت عمل کافی به قهج نداده است. شما چه میگویید؟ رادیو فردا جایی است که پاسخهای شما به این پرسش ها را پخش می کند تا دیگر شنوندگان نیز از دیدگاه های شما آگاه شوند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
شماری از استادان دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار نامه‌ای سرگشاده و انتقادی در واکنش به آنچه تشدید فضای امنیتی، برخوردهای حذفی، سلیقه‌ای و نامناسب با اساتید، وضعیت اقتصادی بحرانی و در حال فروپاشی ایران نامیدند، درباره خطر فروپاشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان نهادی علمی هشدار گفتند. هشدار که این نهاد در آستانه فروپاشی است. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با صادق شجاعی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفتگویی داشته است. صادق شجاعی:
قبل از اینکه صحبت بکنم راجع به این قضیه، خوبه که وقتی صحبت از دانشگاه علامه میشه و به ویژه دانشگاه اقتصاد اون، من یاد کنم از خانم گلرو، دانشجوی شجاع این دانشگاه که الان 2 سال هست زندان هستن، 4 سال از محروم از تحصیل هستن، با در حقیقت مدیریتی که همین اساتید دانشگاه اقتصاد اعتراض کردن بشه، یعنی همین مدیریتشون را محروم از تحصیل کرده بود. از دقیقاً سال 84 که آقای شریعتی دانشگاه علامه رئیس شدن، شروع کردن خب محدودیت‌های مختلفی رو ایجاد کردن توی دانشکده اقتصاد به صورت خاص، به خاطر اینکه تعدادی از اساتید اونجا آدم‌هایی بودن که نزدیک به گروه سیاسی رقیب آقای شریعتی بودند، آدم‌هایی که خب توی ساختار دادن به اقتصاد کشور توی دولت هاشمی و توی دولت خاتمی نقش داشتن و تو در حقیقت اردوگاه رقیب بودن. این برخوردها به ویژه با اساتید شدیدتر بود. به ویژه تاکید میکنم بعد از سال 88 که حالا خب فضا تغییر کرد و اینها، توی دیماه سال 88، 2 سال پیش دقیقاً، 12 نفر از این اساتید رو آقای شریعتی بازنشسته کرد یا اخراج کرد. همچنین خب اون موقع مطرح شد که گروه توسعه این دانشگاه رو هم منحل کرده. الان هم که صحبت از انحلال گروه کشاورزی این دانشگاه هستش. به صورت مشخص اگر بخوام بگم، این که توی این نامه هم اساتید اشاره کردن، فضای علمی رو بسیار تنگ کرده و فضای تنگ نظرانه غالب کرده. اساتید زیادی رو اخراج کردن، دانشجویان زیادی رو اخراج کردن. کلا هر نوع تفکر و هر چیزی که خوش آمد آقای شریعتی به شخص آقای شریعتی نیست رو از توی دانشگاه حذف میکنن و هر چیزی که مطابق میل خودشون هستش توی دانشگاه اضافه میکنن.
آقای شجاعی، از صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این نامه انتقاد زیادی شده. آقای شریعتی کیه و در دوران ریاستش بر دانشگاه علامه طباطبایی چه کار کرده؟
خب تا جایی که من میدونم اطلاع دارم، این آقا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد رئیس دولت بشن تو سال 84، تو همون مسجد محله آقای رئیس جمهور، مسجد محله نارمک امام جمعه بوده و خب روابط نزدیکی با رئیس جمهور اون موقع داشته. اما بعد از اینکه حالا با استفاده از همین دانت آشنایی تونستن بیان رئیس دانشگاه علامه بشن، بسیار متنفذ و پرقدرت عمل کردن، به شکلی که خب تو اون دوره که ما آل دانشجوی دانشگاه علامه بودیم به وضوح می‌دیدیم که حتی از وزارت علوم و حتی از شخص خود احمدی نژاد هم حرف شنوی نداشتن. به عبارتی بهتر ارتباطشون دقیقا فقط با بیت رهبری بود. کلیه طرح‌های پایلوتی که قرار بود توی دانشگاه‌ها انجام بشه و حالا رهبری توی حرفای علنیشون مطرح می‌کرد که مثلا اسلامی کردن دانشگاه، که تفکیک جنسیتی، تمام این طرح‌های پایلوت رو اول توی دانشگاه علامه پیاده کردن همین آقای شریعتی. اگر دقت هم بکنید از سال 84 تا حالا تقریبا رئیس تمام دانشگاه‌های کشور حداقل یک بار عوض شده، اما خب شریعتی علارغم اینکه میگم حتی در مواردی جلوی خود احمدی نژاد وزارت علوم ایستاد یا حتی 75 تا نماینده مجلس که تعداد زیادیشون اصولگراها بودند انتقاد کردن، بهش محکم سر جای خودش نشسته و کار خودش رو داره ادامه میده. به نظر میاد شریعتی بخشی از پروژه در حقیقت اصلی خود رهبر هستش برای تبدیل دانشگاه ها به اون چیزی که فکر میکنه صلاحه. این رو هم باید اضافه بکنم که به عنوان مثال برای تثبیت این حرفم، شریعتی مدت هاست که پیگیر در حقیقت یکی کردن مؤسسه پژوهشکده امام خمینی مصباح یزدی با دانشگاه علامه است، اون چیزی که در قالب پروسه اسلامی سازی دانشگاه ها ازش یاد میشه. چیز مورد دیگه راجع به شریعتی اینه که کارگروهی هم که تشکیل شده برای به اصطلاح اسلامی کردن دروس علوم انسانی، خب ریاستش دوباره به شریعتی سپرده شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران، پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار تبریزی و مدیر سایت خبری تبریز نیوز نیز بازداشت شده است. نیوشا بقراطی از رادیو فردا از رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بیمرز، پرسیده است که چه اطلاعاتی درباره بازداشت شدگان اخیر دارند.
واقعیت اینه که ابعاد بازداشت ها تا اونجایی که ما اطلاع داریم، چون بخشیش هم میتونه در بی اطلاعی محض ما باشه، یک سیستم اطلاع رسانی دقیق از سوی دستگاه قضایی نیست که به ما بگه چرا و چه کسانی دستگیر شدن. این بازداشت های مخفی که به نوعی سرپیچی از قوانین بین المللیه، خودش میتونه یکی از معضلاتی باشه که این حکومت به مجموعه آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد تحمیل میکنه. اما خب روزنامه‌نگارانی که تا کنون ما میدونیم و بازداشت شدن آدم های ناشناسی نیستند. یعنی به طور مشخص من بخوام بگم از در حدود اوایل ماه دیماه که آغاز شده، آقای مثلا مدنی، خانم فاطمه خردمند، آقای احسان هوشمند، هر سه روزنامه نگار، حالا به ویژه آقای سعید مدنی از روزنامه نگاران پژوهشگران قدیمی ایرانی بودند و خیلی شناخته شدند. آقای محمد سلیمانی نیا، خب ایشون یکی از اولین وب نگاران ایران محسوب میشن، کسیه که ده ها سایت رو به راه انداخته، کسیه که واقعا خدمات شایسته ای رو به اینترنت ایران کرده، و طی این سالها هم هیچ وقت مشکلی در اون رابطه نداشته. خانم سیمین نعمت اللهی از همکاران سایت مجذوب نیوز بودند، در مجذوبین نور بودند که ایشون هم بازداشت شده،
که در واقع وبسایتی هستش که خبرهای مربوط به دروویش گنابادی رو منتشر میکنه، درست میگم؟
بله بله بله. از همکار ایشون خب در همون حدوداً شهریور ماه حدود 7 یا 8 نفر از هیئت تحقیقیه این سایت رو بازداشت کردند، که همه به جز یک نفر آقای رضا انتصاری که همچنان در زندان به سر میبرن آزاد شدن. موج جدید دوباره خانم نعمت‌اللهی رو بازداشت کردن و سپس روزنامه‌نگارانی که به نوعی شناخته شده اند، وبنگار بودن، برندگان جایزه های وبنگاری بودن، مثل پرستود کوهکی یا خانم مرضیه رسولی که روزنامه‌نگار صفحات ادبی بودن، آقای پیمان پاکمهر در تبریز که روزنامه‌نگار قدیمی از سال 80 با خیلی از رسانه های اونجا در تبریز همکاری می کرده، خبرنگار ایستا بوده در اون موقع، و سپس خودشون سایت تبریز نیوز رو راه اندازی کردن، و سپس آقای سهام الدین وقانی که ایشون هم هم روزنامه‌نگار بودند و هم با چند سایت اینترنتی از جمله سایتی که متعلق با آقای خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی در پاریس راه اندازی شده، که سایتی در رابطه با به اصطلاح قانونی شناخته شده، رسمیت یافته در وزارت ارشاد، و من فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشه، ولی ایشون هم بازداشت شدن. متاسفانه دیروز ما مطلع شدیم که یکی از روزنامه‌نگاران بوشهری هم روزنامه‌نگار و وبنگار آقای اسماعیل جعفری، ایشون هم به زندان رفتن که مدت 8 ماه زندان خودشون رو سپری کنن.
رضا معینی. مجله شبانگاهی ما در همینجا به پایان میرسد. تا همین نیم شب از من خدا نگهدار. علیرضا طاهری با یاران من در رادیو فردا بمانید.